وجوه علمی شهید دکتر چمران را در گفتگو با یکی از فیزیکدانان کشورمان دکتر رضا امراللهی برمی‌کاویم. دکتر رضا امراللهی متولد 1325 است. کارشناسی فیزیک را در سال 1350 از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کرد. 5 سال بعد فوق لیسانس مهندسی برق هسته‌ای را از دانشگاه لامار و دکترای خود در فیزیک پلاسما را نیز در سال 1373 از پاریس دریافت کرد. وی ریاست سازمان انرژی اتمی را به عهده داشته و عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه امیرکبیر و خواجه نصیرالدین طوسی است. آقای دکتر امراللهی، ضمن عرض سلام، قرار جناب‌عالی بیشتر درباره شخصیت علمی شهید چمران برامون صحبت کنید و شنیدیم که کار علمی و دشواری ترجمه پایان‌نامه دکترای شهید چمران رو هم در دست انجام دارید. لطفاً ابتدا از چگونگی آشناییتون با شهید دکتر چمران بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من شهید چمران را از زمانی که دانشجو شدم شناختم، گرچه اون موقع من اینجا بودم و ایشون در آمریکا. آخه منم اول همینجا به دانشگاه رفتم و بعدن به خارج کشور اعزام شدم.
جناب‌عالی هم ابتدا در دانشگاه فنی بودید؟
خیر، رشته من فیزیک بود، اما اینطور بگم که آقای چمران رو تقریبا همه دانشجویان مسلمان داخل کشور میشناختن. اون زمان رشته‌های فنی مهندسی بیشتر تو قبضه نیروهایی بود که حداقل ادای غیر مسلمانی در می آورد. از طرف دیگه دانشجویان مسلمانی که در جریان حرکت‌های سیاسی، اجتماعی، مذهبی و به طور کلی ضد رژیم بودن، آدم‌های درستی بودن و چهره‌های شاخص اون‌ها رو تقریباً همه می‌شناختن و آشنایی من هم با شهید چمران از همین جا شروع شد. من این رو از الطاف خداوند نسبت به خودم می‌دونم و الا من اون جایگاه رو نداشتم که حتی شایستگی شاگردی ایشون رو در درس‌ها داشته باشم، چه برسه به امور دیگه. من متأسفانه دکتر چمران رو نفهمیدم و افسوس می‌خورم. از نظر علمی من کمی بهشون نزدیکم، اما از لحاظ معنوی خودم رو خیلی دور می‌بینم.
ارزش علمی پایان‌نامه شهید چمران در چه سطحیه؟
ببینید، در دنیا برای کسانی که دکترا می‌گیرند یک معیار اندازه‌گیری هست. وقتی می‌خوان اندازه‌گیری کنن میگن تز یا پایان‌نامه‌ت رو بیار تا ببینیم. متخصصان هر رشته‌ای وقتی تز رو مطالعه می‌کنن متوجه میشن که جایگاه علمی اون نویسنده کجاست. خدا شاهده که من این حرف رو به دلیل ارادتم نسبت به چمران نمیگم. مطالب علمی ایشون به هر حال در این تز هست و ترجمه میشه و اهل فن میبینن، ولی میخوام بگم تز ایشون شاید یکی از بی‌نظیرترین پایان نامه ها در این رشته است، چون از لحاظ علمی کار بسیاری روی اون انجام شده و ای کاش ما بتونیم چهره علمی چمران رو هم در کشورمون کمی بیشتر توضیح بدیم. من با بچهای نسل دوم و سوم انقلاب که صحبت میکنم عموما شهید چمران رو از لحاظ علمی کم میشناسن. فوقش اینه که فکر میکنن ایشون هم دکتری است مثل بقیه، در حالی که اینطور نیست.
ترجمه عنوان کامل پایان‌نامه شهید چمران در متن انگلیسیش چیه؟
عنوان کامل پایان‌نامه ایشون باریکه الکترون در مگنترون با کاتود سرد.
قبل از ایشون هم کسی در این موضوع کار کرده بود؟
بله، قبل از ایشون 3-4 نفر روی وجوه دیگه این موضوع کار کرده بود.
نوآوری شهید چمران در این مسیر چی بود؟
دکتر چمران در جریان تحقیق درباره مگنترون کاتود سرد رو هم اضافه کردند و اون رو در حقیقت تعالی بخشیدند.
استاد راهنمای دکتر چمران در این رساله چه کسی بود؟
3 نفر باید این تز رو امضا کردن. البته استاد راهنما آقای اچ اسلون بوده و امضای ایشون و بقیه در زیر پایان‌نامه هست، اما نفر اصلی همون آقای اسلونه، کسی که تا به امروز هم آگاه ترین کسیه که روی مسائل منگنترون کار کرده و تجربه داره. دکتر چمران هم با اون کار میکرد.
آیا تا به حال از پایان‌نامه دکتر چمران در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشورمون استفاده علمی به عمل اومده؟
من متن اصلی این پایان‌نامه را همون زمان که به دستم رسید برای چندین دانشکده فرستادم، اما یقین دارم که استفاده چندانی از این اثر نشده، چون سطح اون خیلی بالاست و با زبان علمی نوشته شده. ترجمه روان اون در دسترس قرار بگیره، انشاءالله استفاده بیشتری از اون خواهد شد.
کار ترجمه این پایان‌نامه در چه مرحله‌ایه؟
مدتیه که مشغول ترجمه این کارم. اگر خداوند توفیق بده و زنده باشم چند وقت دیگه اونو تمومش میکنم.
جناب عالی در ستاد جنگ‌های نامنظم هم همکار شهید چمران بودید و قطعاً خاطرات زیادی از ایشون در ذهنتون مونده. لطفاً از اون خاطرات هم برامون بفرمایید.
اون موقع من هم در تهران بودم و هم در اهواز. اوایل کار دفتر ستاد محل کوچیکی توی نخست وزیری بود و یادمه که گروهی از موتورسواران جوان به ما مراجعه کردند و گفتن که ما می‌خوایم به جبهه بریم و بجنگیم. اونا شغلشون انتقال حلقه‌های فیلم به سینماهای مختلف توی تهران بود. قیافه و تیپ اونها هم طوری بود که در بادیه امر توی ذوق میزد. خدای منو ببخش که نرفو میزنم، شاید اون وقت بعضیا برای پذیرش اونها یک نکونال هم میکرد. من اون زمان همیشه سه شنبه ها به خوزستان میرفتم و شنبه ها هم به تهران برمیگشتم، چون توی سازمان انرژی اتمی کار میکردم، نمیذاشتن که تمام هفته رو توی اهواز باشه. وقتی اون جوانای موتورسوار دیدن که ما توی کارشون تعلل میکنیم، موتوراشون رو روی یک تریلی گذاشته بودن و اومده بودن کنار استانداری اهواز توی محل ستاد جنگای نامنظم و همونجا خوابیده بود. وقتی که اونجا من با دکتر چمران روبرو شدم، ایشون به من چیزی نگفت که مثلا چرا اینا رو نپذیرفتی، و بعد هم همه اینا رو جذب کرد. خدا شاهده که اون جوان‌ها تو جبهه از بهترین کسایی شدن که آر پی جی زن‌های ما رو ترک موتوراشون سوار می‌کردن و از محل سرشاخه‌های کرخه، جاهایی که عرض کمتری داشت، با موتور از رودخونه به اون طرف می‌پریدن و به دشمن آر پی جی می‌زدن و برمی‌گشتن. خب شاید تعداد نصف اونها هم شهید شدن، تعدادی از اونها هم هنوز هستن. این جوان‌ها سمبل پاکی و مردونگی و گذشت بودن. ببینی شهید چمران با دید وسیع و بینش درستی که داشت اون طرف سکه رو میدید، اما امثال من که کوتاه بین بودیم و بینش درستی نداشتیم، فقط یه روی سکه رو میدیدیم.
همونطور که فرمودید، یکی از ویژگی‌های دکتر چمران دادن جرأت کار و ابتکار به جوان‌ها بود. میشه کمی درباره ابتکارهای خود ایشون هم صحبت کنید؟
دکتر چمران واقعا یک نابغه نظامی علمی بود. ابتکارهای ایشون در جبهه واقعا شگفت انگیز بود. من فقط به دو سه مورد اونها اشاره میکنم. یکی از اونها قصه خورشیدی است. کارخونه فولادسازی اهواز پر از آهن بود و عراقی‌ها تا نزدیکی اونجا آمده بود. آقای چمران دستور داد بچه‌ها آهن‌ها رو به طول 180 سانتی ببرن و یک گروه 100 نفره برای این کار تشکیل داد. بچه‌های بسیجی و رزمنده آهن‌ها رو به طور خاصی به هم جوش می‌دادن و پنج شاخه‌هایی ساخته می‌شد که به اون خورشیدی می‌گفتن. بچه‌ها شاید بین 30 تا 50 هزار تا خورشیدی درست کردن و اونا رو توی مسیر 15 کیلومتری در محل عبور تانک‌های عراقی توی راه سوسنگرد به اهواز قرار دادن، جایی که عراقی‌ها از اونجا خیلی فشار می‌آوردن. با این ابتکار ساده آقای چمران راه عراقی‌ها بسته شد و دیگه نتونستن از اون راه جلو بیان. این خورشیدی‌ها توی شنی تانک‌ها فرو می‌رفتن و بدون انفجار اونا رو زمین‌گیر می‌کردن. یه مورد دیگه جریان پمپ آب بود. دکتر چمران دستور داد پمپ‌های خیلی بزرگ آب رو روی دو تا برج بلند کنار کارون جوش دادیم و با این کار آب رود کارون رو شب‌ها زیر عراقی‌ها مینداختیم و تانک‌های اونا تو گل فرو می‌رفت و زمین‌گیر می‌شدن. یه وقت هم شهید چمران دستور داد 300 یا 400 چوب الوار بلند از همون الوارهای بنایی تهیه کردیم و از بچه‌ها خواست که قوطی‌های خالی کمپوت و کنسرو هم جمع کنن. بعد توی اونا کمی روغن سوخته و کار ریختن و دستور داد روی هر کدوم از تخت‌ها چند تا از این قوطی‌ها رو نصب کردن. غروب که می‌شد فتیله این قوطی‌ها رو روشن می‌کردن و الوارا رو با فاصله روی رود کارون می‌ریختن. دشمن که از دور آتش و دود رو روی این الوارا می‌دید، تصور می‌کرد که نیروی عظیمی از روی رود کارون به سمت اونا داره میره. باور کنید تا دشمن بفهمه که اینها در واقع چیه، نزدیک به 2 ماه که این تکنیک برپا بود، هر چه گلوله داشت توی کارخون ریخت. صنایع نظامی جدید ما رو پس از انقلاب دکتر چمران پایه‌گذاری کرد. به بچهای صنایع دفاع جرأت کار و خلاقیت داد. با اون درجه علمی بالایی که داشت، اونقدر خاکی و مردمی بود که اصلاً بچهای انقلاب و جنگ فاصله ای با اون حس نمی‌کرد. واقعا کمتر از شهادت حق چمران نبود.
با تشکر از جناب علی که مصاحبه جالب و با رنگ و بوی تازه انجام دادید.
بنده هم از شما تشکر می‌کنم.